دکتر دونالد فاولر، پیشینه‌های عهد عتیق. درس ششم، پایان الوهیت سلطنتی اموریان. 2024، دان فاولر و تدهیل برانت. من دکتر دان فاولر هستم، در تدریسش در مورد پیشینه‌های عهد عتیق. این جلسه ششم، پایان الوهیت سلطنتی اموریان است. خوش آمدید. ما در ادامه ارائه خود، امیدوارم به زبان ساده، سعی می‌کنیم برای شما توضیح دهیم که پیشینیان در دنیای دین خود چگونه فکر می‌کردند، برخلاف دنیای دین ما. دیروز، از چند کلمه کلیدی استفاده کردم که باید جلوی چشم شما نگه دارم و اون کلمات کلیدی کلماتی مانند کنترل، دستکاری و جادوی دلسوزانه هستند. چیزی که دیروز در تفکر آنها دیدیم، جایگاه منحصر به فرد پادشاه در نحوه طراحی دین بود. و خب، بگذارید یک ماژیک بردارم. الگوی فکریشان چیزی شبیه به این است. آنها این دو جهان را تصور می کردند و این جهان، جهان خدایان است و این جهان، جهان انسان هاست و چیزی که واقعاً آنها را از هم جدا می کرد، نوعی شکاف بود. و بنابراین، ظاهراً آنچه که بت پرستان فکر می کردند، تلاش برای یافتن راهی برای پر کردن شکاف بین این جهان و این جهان بود. بدیهی است که انسان‌ها در دوران باستان نمی‌توانستند به بهشت یا آسمان‌ها وارد شوند، اما از آنجا که آسمان‌ها پر از خدایان بودند، خدایان می‌توانستند به دنیای انسان‌ها وارد شوند. بنابراین کاری که دین برای انجام اون طراحی شده بود، معکوس کردن این فلش بود تا بتوانند دنیای خدایان را به دنیای خود بیاورند. و بنابراین آنچه که برای چندین هزاره اتفاق افتاده، تمرکز فزاینده در شخص پادشاه است. و آنچه ما به آن رسیده ایم، جایی است که پادشاه به مهمترین فرد در پر کردن شکاف بین آسمان و زمین تبدیل می شود. و آنچه دفعه قبل دیدیم، جایگاه چیزی به نام ازدواج مقدس است، جایی که در این ازدواج مقدس، پادشاه می تواند برای سرزمین خود باروری ایجاد کند. و از نظر آنها، فرد این کار را با انجام جادویی خواسته هایش انجام می داد. از آنجایی که عمل جنسی وسیله‌ای برای تداوم باروری بود، بدون عمل جنسی نمیتوان فرزند داشت. فرزندان نمایانگر باروری هستند. بنابراین با برقراری رابطه جنسی با یک شخصیت مذهبی مانند کاهن اعظم ایشتار، پادشاه میتوانست به طور جادویی سعادتی را که برای طرز فکر او در مورد دین بسیار ضروری بود، به زمین منتقل کند. بنابراین به این جادوی دلسوزانه میگویند و این موردی است که پادشاه به طور جادویی نیت مورد نظر را عملی میکند. من فکر میکنم انسانها این کار را به روشهای مختلفی انجام دادند، اما به نظر من همه آنها در اصل در سراسر جهان یکسان هستند. و با انجام جادویی خواسته های یک فرد میتوانند موقعیتی مطلوب برای عبادت کننده ایجاد کنند. بنابراین آنچه ما سعی کردیم در سخنرانی قبلی به اون اشاره کنیم، این نکته بود که در دنیای باستان، آنها چندان به زیبایی شناسی علاقه نداشتند، آنها به مسائل بسیار ملموس بقا مانند رفاه و طول عمر علاقه‌مند بودند. و بنابراین پادشاه اکنون توانسته بود این نقش بسیار مهم را به عنوان اعطا کننده رفاه و طول عمر برای مردم خود بر عهده بگیرد. بنابراین این یکی از ویژگی‌های بت‌پرستی است که به نظر من در عهد عتیق نیز وجود دارد. نه به این دلیل که در سنت عهد عتیق پادشاهانی داریم که نقش خدایان را بر عهده گرفتند، اگرچه چندین مکان داریم که در آن زمینه تفره می‌روند، بلکه به این دلیل که از طریق جادو می‌توانیم موقعیت‌ها را طوری تغییر دهید که جهان آسمان‌ها به زمین فرود آید یا تشویق شود که به زمین فرود آید. بنابراین عوامل کنترل، به عبارت دیگر انسان‌ها در تفکر بت‌پرستی به نوعی تحت کنترل خدایان هستند. روشی که آنها خدایان را کنترل می کنند، دستکاری خدایان است و فلسفه این کار جادوی دلسوزانه است. بنابراین به نظر می رسد که بنی اسرائیل مستعد این مناسک جنسی بودند که در دنیای کنعانی رایج بود. به عنوان مثال، ما می دانیم که فحشای مقدس وجود داشته است. در واقع ما یک کلمه عبری جداگانه برای فحشای مقدس داریم. وقتی یهودا برای ملاقات رفت و در نهایت با تامار روبرو شد، برای یافتن یک کدشاه، یک فاحشه جنسی به پایین رفت. بنابراین به نظر می رسد که آنها فکر می کنند افرادی که به عنوان افراد مقدس تعیین شده بودند، می توانند به طور مؤثر این فاصله بین آسمان ها را پر کنند و باروری را به ارمغان بیاورند. اگر می تونستم قبل از اینکه از این موضوع خارج شیم، کمی بیشتر فکر کنم، از آنجایی که فکر می کنم دلیل اصلی این است که چرا بنی اسرائیل اینقدر به مدل کنعانی حساس بودند، چیزی شبیه به این می شد. در تفکر علت معلولی، جادویی است. اگر بتوانید علت را کشف کنید، می توانید معلول را ایجاد کنید. بنابراین در اشکال مدرن مسیحیت، علت تفکر بت‌پرستی این است که انسان‌ها کنترل امور را در دست دارند، بنابراین علت تفکر بت‌پرستی می تواند کارهای نیک انسان باشد. یادم می آید وقتی 50 سال پیش مسیحی شدم، به همراه همسر آینده‌ام در یک دانشگاه مسیحی بسیار بسیار محافظه‌کار ساکن شدیم. در آن دانشگاه هیچ چیز بدتر از گناهان جنسی یا رفتن به سینما نبود. و اگر به سینما می رفتید و گیر می افتادید، از دانشگاه اخراج می شدید. خب، سال آخر دبیرستانم برای تعطیلات کریسمس خونه بودم و تصمیم گرفتم این فیلم رو ببینم. یه فیلم هیجانی شهوانی بود. این مال 45 سال پیشه. خب، یادم می آید که یواشکی وارد سینما شدم، هر کاری از دستم برمی آمد انجام دادم، منتظر ماندم تا فیلم وقتی تاریک شد شروع شود و بعد وارد شدم و صندلیام رو گرفتم. عصبی بودم و خب، برای اینکه از تعلیق فیلم کم کنم، فیلم آوای موسیقی، Sound of Music، به عنوان تریلر شهوانی انتخاب شد. در آن تریلر، جولی اندروز عاشق بارون شده بود و او به نوعی راهبه رویایی بود. او می‌خواست راهبه شود، اما واقعاً توانایی انجام این کار را نداشت. بنابراین او حالا عاشق بارون شده بود و در باغ امارت او بود و در این چرخش جدید وقایی که زندگیش را به شادی بی‌نظیری تبدیل کرده بود، برای خدا آواز می‌خواند. و همانطور که با اون صدای شگفت‌انگیز جولی اندروز آواز می‌خواند، برای خدا در مورد نعمتش می‌خواند که حتماً کار خوبی انجام دادم. مرز باریکی بین انجام کارهای نیک که خدا به ما میگد و این فکر که با انجام کارهای نیک میتوانید مداخله الهی را از طرف خود به ارمغان بیاورید وجود داره. آیا این فقط یک ظرافت نیست؟ همه ما به انجام کار نیک فراخوانده شده ایم. خود پولس گفت از انجام کار خوب خسته نشوید. اما تفکر بت‌پرستی اعمال نیک را به عنوان توانایی دستکاری خدا برای ایجاد یک اثر مطلوب میبیند. و بنابراین جایی که ما اکنون در تاریخ بشر هستیم این است که پادشاه موجودی است که میتونه خدایان را دستکاری کند و اثر مطلوب را به ارمغان بیاوره. خب، این تفکر علت معلولی فقط تا زمانی مؤثر است که پادشاه تولید کند. و بنابراین دفعه قبل اشاره کردیم که پادشاه بدیهی است که نمیتوند این کار را دائما انجام دهد. بنابراین من در یادداشت‌های کلاسیمان که تا حدودی مهم است، به این سوال اشاره کردم، این موضوع چگونه با عبرانیان به طور کلی و سامی‌های غربی به طور خاص مرتبط است؟ خب، الوهیت بخشیدن به پادشاهان هرگز در غرب توسعه نیافت. و من با رنگ قرمز به شما اشاره کردم تا مطمئن شوید که اون را می‌بینید. من کلمه توپوگرافی را با رنگ قرمز به شما اشاره کردم زیرا در اصل، توپوگرافی احتمالاً دلیل عدم توسعه آن در غرب است. در غرب آن جمعیت انبوهی که در شرق داشتیم وجود نداشت. شهرها کوچکتر بودند. جمعیت هم کمتر بود. متحد شدن در قالب نهادهای سیاسی بزرگ دشوارتر بود. بنابراین فکر می‌کنم به دلیل توپوگرافی متفاوت در غرب ما توضیح مناسبی برای این داریم که چرا پادشاهان در غرب هرگز الهی نبودند. اما قبل از اینکه این بحث را تمام کنیم، می‌خوام تمایزی برای خودمان قائل شوم و اون این است. بین یک پادشاه الهی و یک پادشاه مقدس تمایز وجود دارد. پادشاهی مقدس این ایده است که یک پادشاه منحصراً توسط خدا انتخاب می شود. هم بینان نحوین و هم غرب، از جمله عبرانیان، این دیدگاه را در مورد پادشاهان خود داشتند. پادشاهان مقدس بودند. آنها توسط خدا انتخاب شده بودند. و بنابراین تنها خدا موجودی بود که می توانست یا باید آنها را از مقام خود برکنار می کرد. شاید داستان داوود و شایول را در کتاب مقدس به خاطر داشته باشید. و در آن متن نمی توانید از این واقعیت که شایول به طرق مختلف خود را از پادشاهی سلب صلاحیت کرده بود تحت تأثیر قرار نگیرید. با این حال داوود نمی توانست خود را راضی کند که او را از تخت سلطنت برکنار کند زیرا او منحصرا توسط خدا مس شده بود. یعنی شایول چنین بود. شاول توسط خدا مس شده بود و خدا باید خود سایول را برکنار می کرد. بنابراین در سنت غربی پادشاه هرگز جایگاه جادویی دقیق پل منحصر به فرد بین آسمان و زمین را به خود نگرفت. اما او همچنین با همه افراد دیگر متفاوت بود، زیرا در غرب، پادشاه درست مانند شرق توسط خدا انتخاب می شد و بنابراین منحصران مقدس و مقدس بود. حال، مقدس همیشه به معنای اون نیست، به روشی که ما امروزه از این کلمه در انگلیسی استفاده می‌کنیم، مقدس به این معنی است که او، می‌دانید، هرچه مقدس‌تر باشد، در زندگیش کمتر گناه می‌کند. این واقعاً روشی نیست که این کلمه در کتاب مقدس عبری به کار می‌رود. مقدس در کتاب مقدس عبری کلمه است که در اصل به معنای چیزی است، بیشتر شبیه به یکتا و جدا افتاده. شاول به عنوان اولین پادشاه به طور منحصر به فردی جدا شده بود و بنابراین قرار نبود به او آسیبی برسد. بنابراین کل این مفهوم پادشاه به عنوان یک شخصیت جادویی در تاریخ بین النهرین خیلی سریع تغییر خواهد کرد. و بنابراین چیزی که خواهیم دید این است که وقتی دوره اور سوم به پایان برسد، تا حد زیادی مفهوم الوهیت بخشیدن به پادشاهان نیز به پایان خواهد رسید. پس از سقوط تمدن اور سوم که ممکن است از کلاس قبلی به یاد داشته باشید، پایان تمدن سومری بود. شهری به نام ایزن وجود داشت که در آن پادشاهان همچنان الوهیت می‌یافتند، اما دیگر امپراتوری وجود نداشت و این پادشاهان به شهر ایسیس محدود می‌شدند. ما همچنین می‌دانیم که در جنوب ایران، در محل ایلام که یک دولت ملت بود، پادشاهان همچنان در آنجا نیز مورد توجه الهی قرار می‌گرفتند. اما واقعیت امر این است که پس از فروپاشی تمدن آوره‌ای، این پایان الوهیت پادشاهان بود. ایلامی ها به بین النهرین حمله کردند، شهر اور را غارت کردند، به دوره اورعی پایان دادند و بنابراین از آن زمان به بعد شاهد فروپاشی الوهیت پادشاهان زمینی در بین النهرین هستیم. حالا قبل از اینکه بحث را تمام کنم، اجازه دهید به شما بگم که یک استثنای منحصر به فرد در غرب وجود دارد و اون چیزی بود که در مصر اتفاق می‌افتاد، زیرا در مصر درست از آغاز پادشاهی، پادشاهان فقط الهی نبودند، آنها الوهیت مجسم بودند. و در اندیشه منحصر به فرد مصری، هر پادشاه صرفاً تناسخ پادشاه قبلی بود. به این معنا همه پادشاهان مصری الهی بودند، زیرا همه پادشاهان مصری تجسم آمونره، خدای خورشید مصر بودند. این یک الوهیت منحصر به فرد است که در هیچ جای دیگری از دوران باستان به جز مصر رخ نداده است. بنابراین دوره اور سوم به پایان می رسد. این دوره‌ای است که از نظر زمانی ابراهیم به آن تعلق داشت. ابراهیم طبق سیستم تاریخ گذاری محافظه‌کارانه عهد عتیق در سال 2166 میلادی متولد شد، به این معنی که طول عمر او دقیقاً با دوره سوم آور مطابقت داره. ابراهیم در سن بسیار کم 65 یا 66 سالگی در حالی که به 70 سالگی نزدیک می شد، سرزمین مادری خود را ترک کرد و به غرب رفت. اما بین النهرین همانطور که او آن را ترک کرد، وارد یک دوره چند صد ساله شد و ما قصد نداریم در مورد آن صحبت کنیم، زیرا برای پوشش مطالب این دوره باید به جلو برویم. اما برای چند صد سال بعدی، حوزه بین النهرین تقسیم شده بود، عمدتاً به شمال و جنوب تقسیم شده بود، اما چندین نهاد سیاسی وجود داشت و تا زمان ظهور حمورابی بین النهرین متحد نشد. بنابراین پیشینه دوره پدرسالاری چیزی است که من آن را دوره بابل قدیم می‌نامم. بنابراین با توجه به شرایط، دوره بابل قدیم در درجه اول دورهایی است که به بهترین وجه می‌توان آن را آموری نامید. خب، آموری‌ها یکی از آن گروه‌های قومی عهد عتیق هستند که در سراسر عهد عتیق درباره‌شان می‌خوانیم، اما کمی گیج کننده است. در واقع ممکن است خیلی گیج کننده باشد. بنابراین مطمئن نیستم که بتونم این رو به شما منتقل کنم، اما ما کلمه‌ای به نام آموری داریم، اما معانی مختلفی داره و فقط زمینه میتوند مشخص کند که این کلمه در واقع به چه معناست. بنابراین یکی از نامگذاری‌های رایج این است که آموری یا آمورو یک اصطلاح جغرافیایی است که در زبان آن زمان فقط به معنای یک غربی، کسی از سوریه، فلسطین، اگر بخواهید بود. بنابراین این دیدگاه جغرافیایی کمتر به گروه قومی و بیشتر به این واقعیت مربوط می‌شد که آموری‌ها مردمی بودند که از غرب، منطقه مدرن لبنان و سوریه به بین النهرین آمدند. بنابراین این یکی از نامگذاری‌ها یا یکی از معانی کلمه آموری بود. معنای احتمالی دوم برای کلمه آموری چیزی است که من آن را دیدگاه قومی می‌نامم. آنها برای اولین بار در لوح‌های سومری از دوره اکدی قدیم ذکر شده‌اند. طی 1.5 قرن دیگر، دوره آکدی قدیم در زمان سارگون کبیر، درست حدود سال 2350، بنابراین طی 1.5 قرن دیگر، ساکنان بین النهرین مجبور می‌شوند دیواری بسازند تا آنها را مهار کند یا از بین النهرین دور نگه دارد. بازرگانان آشوری در جنوب ترکیه، کاپادوکیه گاهی اوقات نام آموری دارند، بنابراین آنها نه تنها هنگام ترک سوریه فلسطین ساکن شدند، بلکه فقط در بین النهرین ساکن نشدند، بلکه در جنوب ترکیه نیز ساکن شدند. با توجه به دوره بابل قدیم، می توانیم به راحتی تاریخ شروع این دوره را به خاطر بسپاریم، زیرا حمورابی سلطنت خود را در سال 1776 آغاز کرده است، بنابراین این تاریخ برای آمریکایی ها مناسب است. این به ما کمک می کند تا آن را به خاطر بسپاریم، زیرا پایه و اساس کشور خودمان است. بنابراین آنها با جمعیت محلی ترکیب شدند و بنابراین این یک گروه قومی است که آموری نامیده می شوند و کمی بیشتر در مورد آنها صحبت خواهیم کرد. یک گروه سوم، یا بهتر است بگویم یک معنای سوم برای این اصطلاح وجود دارد. این چیزی است که من آن را دیدگاه اجتماعی اقتصادی می نامم. به عبارت دیگر، در بین النهرین، آنها از اصطلاح اموری برای توصیف هر خارجی که به قلمرو آنها نقل مکان کرده بود استفاده می کردند، بنابراین واقعا در مورد یک قوم خاص به نام اموری صحبت نمی شد، اما از آن برای توصیف هر خارجی استفاده می شد. شاید یک اصطلاح فرعی در فرهنگ مدرن ما این باشد که چگونه میتونیم از کلمه مکزیکی برای توصیف افرادی که به کشور ما مهاجرت کردند استفاده کنیم. در واقع ما به طور نامنسجم از اصطلاح مکزیکی برای توصیف هر اسپانیایی تباری استفاده میکنیم و برخی از آن افراد اسپانیایی تبار میتوانند اهل نیکاراگوئه یا هندوراس یا جاهای دیگر باشند و آمریکایی ها فقط به طور نامنسجم از اصطلاح مکزیکی استفاده میکنند. خب به نظر می رسد که آنها از اصطلاح آموری به همین شکل استفاده می کردند، بنابراین اگر در منطقه جمعیتی آنها خارجی ها بودند، آنها را آموری می نامیدند، حتی زمانی که لزوماً آموری نبودند. چیزی که بیشتر از همه برای ما جالب است، نحوه استفاده کتاب مقدس از این اصطلاح است. اصطلاح اموریان در کتاب مقدس 86 بار آمده است. از این 86 مورد، به جز 13 مورد، بقیه در 7 کتاب اول عهد عتیق آمده است. خب، دلیلش این است که اموریان به مراحل اولیه عهد عتیق تعلق دارند، نه آخرین مرحله. حالا، چیزی که می توانیم به شما بگیم این است که در کتاب مقدس گروهی از مردم وجود داشتند که به آنها آموری ها می گفتند، اما جالب اینجاست، در دنیای امروز، آنها بیشتر به عنوان هیکسوس شناخته می شوند. پس بگذارید ببینم می توانم این را به طور منسجم برای شما توضیح دهم یا نه. می خواهم تخته‌ام را پاک کنم و سعی کنم اصطلاح هیکسوس را توضیح دهم. هیکسوس کلمه دیگری برای آموری است و من آن را در جزوه‌های کلاسیمان دارم. هیکسوس از بین همه چیز یک کلمه مصری است و در زبان مصری، من واقعا زبان مصری را نمی خوانم. یکی از اهداف زندگی من یادگیری زبان مصری بود، اما همانطور که به وضوح روی صفحه می بینید، دیگر فرصت یادگیری زبان مصری را ندارم. این یک زبان مهم و مصری است. این اصطلاح به معنای روسای سرزمین‌های خارجی است. روسای سرزمین‌های خارجی. برای اولین بار در تاریخ مصر، مصر توسط یک قدرت خارجی مورد حمله قرار گرفت و این افراد خارجی توسط آنها به شیوه‌های معمول بر اساس اینکه پادشاهانشان چه کسانی بودند نامیده می‌شدند. بنابراین آنها را با نام قومیشان که آموری بود صدا نمی‌زدند. در عوض آنها را بر اساس نام پادشاهانشان، روسای سرزمین‌های خارجی که همون کلمه هیکسوس است، صدا می‌زدند. در تاریخی بسیار دورتر، یک مورخ یهودی به نام یوسفوس در شورش بزرگ علیه روم فرمانده نیروهای جلیل بود. او از آن شورش وحشتناک علیه روم جان سالم به در برد، به یک روموفیل تبدیل شد و تاریخ یهودیان را نوشت. در تاریخ یهودیان او با اصطلاح هیکسوس برخورد کرد، اما در زمان یوسفوس که بین سالهای 68 تا 70 میلادی می بود و سالهای پس از 70 میلادی، یعنی در زمان یوسفوس، او معنای کلمه هیکسوس را از دست داده بود و بنابراین آن را به عنوان پادشاهان چوپان خواند. بنابراین وقتی آثار قدیمی تر در مورد تاریخ اسرائیل را می خوانید، گاهی اوقات می بینید که از این قوم آموری در تاریخ مصر به عنوان پادشاهان چوپان یاد می شود، در حالی که در واقع این یک برداشت نادرست از این اصطلاح است. بنابراین این امپراتوری بزرگ هیکسوس در واقع ریشه آموری داشت و بنابراین کتاب مقدس از این اصطلاح برای توصیف آنها به عنوان مردمی با ریشه آموری استفاده می کند. بنابراین اگر بتوانم روی نقشه به شما نشان دهم، از این یکی برای نشان دادن آنچه اتفاق افتاده استفاده خواهیم کرد. نمیدونم چقدر خوب میتوانید نشانگر ماوس من را روی صفحه ببینید، اما در سالهای مثلا 1800 تا حدود 1600 قوم آموری که از همین منطقه سرچشمه میگرفتند توانستند امپراتوریا ایجاد کنند که از همین منطقه تا اینجا امتداد داشت. تمام سوریه فلسطین را کنترل میکرد و بر مصر تا تقریبا مرکز مصر حکومت میکرد. مصری های این امپراتوری بزرگ را هیکسوس نامیدند، اما در واقع این دوره آموری ها بود. بنابراین این آموری ها قوم قابل توجهی بودند. آنها موفق شدند اولین امپراتوری جهان را در مصر ایجاد کنند که مصری نبود. آنها مصر را فتح کردند، تأثیر ماندگاری بر مصریان گذاشتند و سپس از این منطقه به اینجا در سوریه فلسطین مهاجرت کردند. خیلی زودتر آنها در دوره بابل قدیم به بین النهرین مهاجرت کردند. بنابراین این خیلی گیج کننده است و کتاب مقدس از اصطلاح اموری به روش‌های گیج کننده ای استفاده می‌کند، زیرا گاهی اوقات به معنای مردم است و گاهی اوقات به معنای یک مکان جغرافیایی. بنابراین اگر می‌توانستم به یادداشت‌های کلاسیان برگردم، سعی می‌کردم به شما نشان دهم که وقتی کتاب مقدس از اصطلاح اموری استفاده می‌کند، تا حدودی به معنای مردمی است که پشت امپراتوری بزرگ هیکسوس بودند که بر مصر حکومت می‌کرد. وقتی کتاب مقدس از آن به این شکل استفاده نمی‌کرد، تمایل داشت از آن به عنوان معادل کلمه کنعانی استفاده کند. خب، می‌دونم که این کمی گیج کننده است، چون مثل خود عهد عتیق است. چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد. واقعاً گیج کننده است. اما کلمه کنعانی هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر قومی استفاده می‌شد. و بنابراین در کتاب مقدس عبری، کنعانی می‌تواند به معنای گروه بسیار خاصی از مردمان سامی زبان باشد یا می‌تواند به معنای مردمی باشد که از نظر جغرافیایی در دشت ساحلی زندگی می‌کنند. اموری می‌تواند به معنای مردمی بسیار خاص سامی زبان باشد که از منطقه سری لبنان آمده‌اند یا می‌تواند از نظر جغرافیایی برای مردمی که در کوه‌های اسرائیل زندگی می‌کردند استفاده شود. بنابراین گاهی اوقات اموری صرفاً به معنای یک قوم نبود، بلکه به معنای ساکنانی بود که در رشته کوه اسرائیل زندگی می‌کردند. کنعانی می‌تواند یک قوم باشد، اما می‌تواند فقط اصطلاحی برای توصیف ساکنان دشت ساحلی نیز باشد. بنابراین کتاب مقدس از اصطلاح اموری کمی شبیه به روشی که بینان نهرینی‌ها از آن استفاده می‌کردند، چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر قومی استفاده می‌کند. قبل از اینکه این موضوع را ترک کنیم، باید کمی در مورد این قوم اموری صحبت کنیم، زیرا آنها قوم قابل توجهی بودند. مردم این سوال را می‌پرسیدند که امپراتوری مصر یکی از چشمگیرترین امپراتوری‌های تمام دوران باستان بود. مطمئناً طولانی‌ترین عمر را در بین تمام امپراتوری‌ها شاید روی زمین داشت. امپراتوری مصر هزاره‌ها، تقریباً 3000، 2500 دوام آورد. چطور این خارجی‌های اهل سوریه فلسطین موفق به فتح آنها شدند؟ و چطور شد که آنها در خود اسرائیل رواج پیدا کردند؟ خب، می‌توانم چند توضیح برای شما بگویم که به توضیح این موضوع کمک می‌کند. یکی از آنها این است که اموریان از نظر فیزیکی از ساکنان کنعان و مصر بزرگتر بودند. وقتی می توانیم اسکلت‌های اموریان را پیدا کنیم، چیزی که پیدا می کنیم این است که به طور تقریبی آنها حدود نیم سر از سایر گروه‌های جمعیتی بلندتر هستند. در دنیایی مانند دنیای آنها، قدرت بدنی نقش بزرگتری در جنگ ایفا می کرد تا دنیای امروز. در جنگ‌های مدرن واقعاً اینطور نیست. اغلب اوقات مهم نیست چقدر قوی هستید، مهم این است که مسلسل شما چند گلوله در دقیقه میتوند شلیک کنه. در دنیای باستان این یک مزیت فوق‌العاده در جنگ بود، زیرا آنها بسیار بزرگتر و قوی‌تر از سایر گروه‌های جمعیتی بودند. حدس می‌زنم قد مصری‌ها به این صورت بوده که قد یک مرد معمولی تقریباً در حاشیه‌های پایینی حدود 1.5 متر و در حاشیه‌های بلندتر حدود 1.5 متر و 36 سانتی‌متر بوده است. بنابراین مواجهه با تعداد زیادی از حریفانی که به طور متوسط 1.5 متر قد داشتند به این اموری‌ها مزیت فوق‌العاده‌ای می‌داد. اما این تمام ماجرا نبود. آموری‌ها به نحوی در فناوری پیشرفت کرده بودند و توانستند سلاح‌هایی را معرفی کنند که تفاوت زیادی در نبرد ایجاد می‌کرد. آنها اولین قومی بودند که اسب را به عنوان حیوانی متصل به عرابه معرفی کردند. به عبارت دیگر، آنها جنگ عرابه‌ای را در مقیاس وسیع در مصر معرفی کردند و عرابه به ویژه هنگامی که توسط اسب‌ها رانده می‌شد، سلاحی ترسناک بود. شاید یادتون باشد که در چند سخنرانی قبلی یک ارابه جنگی سومری را به شما نشان دادم. دوستان، آن ارابه توسط یک الاغ کشیده می شد. خب، الاغ یک حیوان کوچک است، قوی، اما کوچک. البته اسب قدرتمند و قوی است و می تواند ارابه های بزرگتری را بکشد و آن را خیلی سریع تر بکشد. بنابراین این به اموریان در جنگ با مصریان برتری فوق‌العاده‌ای داد. و اتفاقاً این روش جنگی را معرفی کرد که تا صفحات عهد جدید بر جهان باستان تسلط داشت. عامل مهم دوم در اینکه چرا این اموری‌ها توانستند بر جهان خود تسلط پیدا کنند و اتفاقاً من اون رو روشن نکردم، اما می توانم به شما بگویم که آنها نه تنها امپراتوریایی داشتند که بر سوریه، فلسطین و مصر حکومت می‌کرد، بلکه به جمعیت قومی غالب در امپراتوری حمورابی دوره بابل قدیم تبدیل شدند. آنها مردمانی قابل توجه بودند. دومین اختراع بزرگ نظامی که نمی‌دونم چگونه اون را ارزیابی کنم، مؤثرتر بود، اما آنها یک کمان کاملا جدید ساختند. در دوران باستان، کمانها همیشه از تکه‌های چوب ساخته می‌شدند. سپس آن چوب را تراشیده می‌کردند تا به اندازه کافی انعطاف‌پذیر شود که بتوان آن را خم کرد. بنابراین اگر به کمان نگاه می‌کردید، کمان ممکن بود چیزی شبیه به این باشد و سپس وقتی فرد کمان را می‌کشید، کمان به این شکل کشیده می‌شد و فیزیک عمل تیراندازی با چنین کمانی به این معنی بود که قدرت پرتاب تیر تا حد زیادی به قدرت فردی که زه کمان را می‌کشد بستگی داشت. هرچه می توانستید تکه چوب را بیشتر خم کنید، سرعت پرتاب تیر بیشتر می شد. حالا عوامل دیگری هم وجود داشتند که مثلا از چه چوبی استفاده می کردید. بعضی از چوبها ذاتاً نیروی رانش بیشتری نسبت به بقیه داشتند. اما تا حد زیادی، نیروی رانش تیر به قدرت فردی که زه کمان را می کشید بستگی داشت. خب به نحوی آموری ها یک فناوری جدید ایجاد کرده بودند یا با آن آشنا شده بودند. یه جورایی خلاصهاش میکنم. همونطور که میبینید، میدونید چرا من زبان عبری خوندم و نه هنر. من هیچ مهارت هنری ندارم. اما میخواهم یک نمای کلی از کمان آموری ها به شما بدم، چون کاری که اونها انجام میدادن این بود که یک تکه چوب میساختن که با لایه های مختلف روکش شده بود. سپس این لایه ها به هم چسبانده و فشرده میشدند. بیشتر لایه ها چوب بودند و بعضی از لایه ها استخوان. اما آنها سلاحی ساختند که سرعت بسیار بالاتری نسبت به تیرهای ساده‌ای چوبی داشت. خب، در جنگ، این کمان چند لایه یک مزیت فوق‌العاده بود. می‌دانید از لحاظ تیبوری، می‌توانستید نیروهای عموری را اینجا و نیروهای مصری را اینجا داشته باشید و از لحاظ تیبوری، عموری‌ها می‌توانستند تیرهای خود را 20 یارد دورتر از مصری‌ها پرتاب کنند. آنها می‌توانستند قبل از اینکه کمانداران مصری فرصتی برای درگیری و رسیدن به آنها داشته باشند، تعداد زیادی از پیاده نظام مصری را بکشند. این سلاح برتر بین ارابه و کمان چند لایه به آنها برتری فوق‌العاده‌ای می‌داد. آنها همچنین خنجر مؤثرتری ساختند، به این معنی که وقتی نیروهایشان را نزدیک می‌کردند، طوری که در نبرد تن به تن بودید، این خنجر به آنها در نبرد تن به تن برتری می‌داد. مصریان از چیزی به نام گرز استفاده می‌کردند و گرز سلاح اصلی آنها گرز بود. و اون یک تکه سنگ بسیار سخت و سنگین مانند بازالت یا چیزی شبیه به آن بود که در آن سوراخی ایجاد می‌کردند و یک تکه چوب را در آن فرو می‌کردند. و روشی که مصریان هزاران سال در نبردهای خود به کار می‌بردند عمدتاً متکی بر این سرگرز بود. و بنابراین آنچه می‌بینید این است که با نیروی بی‌رحمانه کشته می‌شد. می‌دانید شما به سر حریف خود ضربه می‌زدید و جمجمش را خرد می‌کردید و او را می‌کشیدید. خب، این احتمالاً به این دلیل است که مصریان مانند برخی از فرهنگ‌های دیگر به راحتی به فلز دسترسی نداشتند. گرز مدت‌ها کارایی خود را از دست داده بود و حریف قدرت هیکسوس‌ها نمی‌شد. بنابراین این هیکسوس‌ها یا آموری‌ها همزمان بر مصر حکومت می‌کردند. در عین حال، آنها بخشی از گروه قومی غالب در بابل نیز بودند. آنها مردمانی قابل توجه هستند و در کتاب مقدس بسیار مهم هستند. اما به ندرت اطلاعات زیادی در مورد آنها داریم. بگذارید به طور خلاصه به شما بگویم که کتاب مقدس چگونه از آنها یاد می کند. من چندین بخش اینجا دارم که فکر می کنم ارزش دارد کمی از وقت کلاسمان را برای خواندن آنها صرف کنیم. در کتاب آموس که از حفظ درباره آنها صحبت می کند، درباره شکست اموریان توسط خدا از طریق موسی و یوشه می نویسد و می گوید با این حال من بودم که اموریان را پیش روی آنها نابود کردم. اگرچه قد او مانند قد سروها بود و او مانند بلوط‌ها قوی بود. من حتی میوه او را در بالا و ریشه او را در پایین از بین بردم. خداوند با شکست دادن اموریان از طریق رهبری یوشع وفاداری خود به اسرائیل را به آنها نشان می‌دهد. من شخصا فکر می‌کنم که این امر منجر به سردرگمی شده است که گاهی اوقات در ترجمه‌های انگلیسی نشان داده می‌شود، جایی که کلمات خاصی به عنوان قول ترجمه می‌شوند و من گمان می‌کنم که آنها به هیچ وجه قول نبودند. من فکر می‌کنم شاید این اشاره به افرادی مانند اموریان باشد که بسیار قد بلندتر از ساکنان باستانی بودند. در هر صورت آنها یکی از برجسته ترین مردمان عهد عتیق بودند و خداوند شکست آنها را به عنوان نمونهایی از عظمت خود ذکر می کند. ما یک متن مهم دیگر در مورد آنها در یوشع می دانیم و من شما را به یوشع ساعت 11 و 10 دقیقه ارجاع می دهم، زیرا پایتختی برای امپراتوری اموریان وجود داشت. در یوشع ساعت 11 و 10 دقیقه، خب بیایید فقط آیه 9 را بخونیم و یوشع همونطور که خداوند به او گفته بود با آنها چنین کرد. او اسبهایشان را پی کرد و ارابه‌هایشان را با آتش سوزاند. او احتمالاً در مورد بقایای امپراتوری اموریان صحبت می‌کند. سپس یوشع در آن زمان در آیه 10 بازگشت و حاسور را تصرف کرد و پادشاه آن را با شمشیر کشت، زیرا حاسور قبلاً سر همه این پادشاهی‌ها بود. بسیار خوب، من فکر می‌کنم با احتمال بسیار بالایی او در مورد حاسور صحبت می‌کند که شهری همین حوالی بود و او به ما میگه که حاسور پایتخت امپراتوری هکسوس بوده است. بنابراین همانطور که میبینید حاسور، اگر مکان نمای من را ببینید، تقریبا بین مرزهای شمالی امپراتوری آموری و مرزهای جنوبی آن که مصر خواهد بود فاصله یک ثانی دارد. درست در وسط حاسور، شهر بزرگی که یوشع تصرف کرد، قرار داشت. از بسیاری جهات بزرگترین رویداد نظامی بنی اسرائیل تصرف شهر حاسور بود. ما از کلمه تل، یک کلمه عربی، استفاده می کنیم و به معنای تپه است. در دنیای باستان، همه شهرهای باستانی تپه هایی داشتند. همانطور که آنها این شهرها را می ساختند، بسیاری از شهرها از آجر گلی ساخته شده بودند، اما در طول هزاره ها، تقریبا همیشه آنها را روی تپه می ساختند. اما در طول سالها، جمعیت انسانی لایه به لایه چینشناسی را می ساختند تا تپه بزرگتر و بزرگتر شود، و هرچه شهر بزرگتر باشد، تپه بزرگتر است. خب، شهر حاسور چنان شهر قدرتمندی بود که به نظر من سه برابر تپه بعدی در تمام سوریه فلسطین است. بنابراین، وقتی یوشع حاسور را تصرف کرد، این یک رویداد متغیر بود. اما مگر اینکه کسی این را برای ما توضیح دهد، نمیدانم چگونه میتوانیم این را بدانیم. بنابراین، تصرف یک شهر آموری توسط عبرانیان رویداد بزرگی بود، زیرا عبرانیان هیچ یک از سلاح‌های آموریان را نداشتند. عبرانیان اسب نداشتند، ارابه نداشتند، کمانهای چند لایه نداشتند و با این حال توانستند منطقه حاسور را تصرف کنند. بنابراین کمی بعد نقشه‌ای از امپراتوری بزرگ هکسوس را به شما نشان خواهم داد. اما فعلا بیایید توجه خود را به آن زمان معطوف کنیم و از آموریان برگردیم. خب، همانطور که این را برای شما خلاصه می کنم، می دانم که گیج کننده است. کتاب مقدس زیاد در مورد آنها صحبت می کند. آنها هم در بین النهرین و هم در غرب بسیار مهم بودند. آنها اولین گروه مردمی بودند که مصر را فتح کردند، اگرچه نه تمام مصر را. بنابراین بیایید این اطلاعات را بگیریم و سپس به دوره بابل قدیم برویم که یک دوره زمانی است که تقریبا از 1800 1776 تا حدود 1600 کمی کمتر از 200 سال امتداد داره. بنابراین دوره بابل قدیم گاهی اوقات به عنوان دوره سینلارسا از 2025 تا 1763 پیش از میلاد نیز شناخته می شود و ما قصد نداریم در مورد آن دوره 200 ساله از فروپاشی دوره اور سوم صحبت کنیم، زیرا گیج کننده است. به نظرم جالبه، اما می‌خوایم در مورد اینکه چطور این موضوع عهد عتیق رو برای ما آشکار می‌کنه صحبت کنیم. بنابراین با حمورابی، آموری‌ها شروع می‌کنیم. حالا علامت خط میخی رو میشه به صورت دیاب خوند. بنابراین گاهی اوقات حمورابی رو می‌بینید و گاهی اوقات حمورابی رو. به این دلیل که علامت خط میخی رو میشه دیاب خوند. در واقع یه اسم فنی داره به اسم تبادل آوایی بب، چون اگه روی لب‌های من بوب بهش نگاه کنید، صدایی که همینجا با لب‌های ما ساخته میشه. بنابراین بیشکل بوده است. فکر می‌کنم احتمالاً حمورابی بوده. بعد اما در هر صورت حمورابی یک آموری بوده یا حداقل از اساره آموری ها. وقتی حمورابی بر تخت سلطنت بابل نشست، بینان نهرین به چندین منطقه فدرال تقسیم شده بود. اینکه این منطقه برای فتح آماده بود را میتوان در این نقل قول دید، هیچ پادشاهی وجود نداره که بتونه به تنهایی قدرتمند باشه. پشت سر حمورابی، مرد بابل، 10 تا 15 پادشاه رژه میروند. همانطور که بسیاری پشت سر ریمسین، مرد لارسا راهپیمایی میکنند. ایبال پیل، مرد اشنونا. آموت پیل، مرد خاتونوم. و پشت سر یاری ملیم، پادشاهان مارس 20. خب، چیزی که این نقل قول به ما میگه این است که وقتی حمورابی تاج و تخت بابل را به دست گرفت، 6 نهاد سیاسی وجود داشتند که تقریباً یکدیگر را متعادل میکردند. هیچ کس به اندازه کافی قدرتمند نبود که بین آن نهرین را کنترل کند. خب، وقتی مردی مانند حمورابی به مقام قدرت میرسد، عوامل زیادی باید در نظر گرفته شوند. شاید یکی از مهمترین آنها مرگ شمسیاداد، پادشاه ماری، در 10 سال سلطنت حمورابی بود. این اتفاق به وضوح راه را برای رهبری قدرتمند مانند حمورابی باز کرد. اگرچه او اولین پادشاه بابل نبود، اما اولین پادشاه بابلی بود که بر بینان نهرین متحد حکومت کرد. بنابراین به نظر می رسد که آنچه اتفاق افتاده این بوده است. بینان نهرین فدرال بود، به طور مساوی بین 6 شهر ایالت تقسیم شده بود، و هنگامی که شمسیاداد که مرز شمالی با بابل دارد درگذشت، این امر یک اثر دومین رو ایجاد کرد به طوری که حمورابی توانست آن منطقه را تصرف کند. او اون منطقه را با منطقه خود ترکیب کرد و یکی پس از دیگری موفق به فتح آن دولت شهرهای دیگر شد تا اینکه درست به همین ترتیب بینان نهرین دوباره تحت یک نهاد سیاسی متحد شد. بسیار خوب، پس بیایید ببینیم آیا می توانم با اشاره به این نکته حافظه شما را تازه کنم. اولین امپراتوری که بر تمام بینان نهرین حکومت کرد، امپراتوری قدیمی آکدی به رهبری سارگون کبیر بود. این دوره تقریباً از سال 2350 تا 2200 یا همین حدود ادامه داشت. سپس، پس از آن دوره اوور سوم بود که از 2150 تا 2050 ادامه داشت. اکنون دوره بابلی قدیم را داریم که تقریباً از 1800 تا 1600 ادامه دارد. بنابراین این سومین امپراتوری است که بر بینان نهرین حکومت می‌کند و دلیل اینکه ارزش دارد همه اینها را به شما نشان دهم این است که دوره بابل قدیم دورهایی در تاریخ باستان است که به بهترین وجه با دوره پدرسالاری مطابقت دارد. به عبارت دیگر افرادی مانند اسحاق و یعقوب و یوسف از نظر اجتماعی، مذهبی و زبانی بهتر با هم جور در می‌آیند. آنها در این دوره زمانی که ما آن را دوره بابل قدیم می‌نامیم، بهتر از هر دوره دیگری که در موردش صحبت کردیم، جای می‌گیرند. بنابراین برخی از دستاوردهای دوره حمورابی را برای شما فهرست کردم. شاید زیاد در مورد اینها صحبت نکنم. دوره حمورابی دورهایی بود که منجر به افزایش چشمگیر ساخت و ساز و معماری در شهر بابل شد. بابل بسیار بزرگ شد، معابد زیادی ساخته شد و کانالهایی حفر شد. بنابراین این دوره، دوره رونق شهر بابل بود. میدونی، این آموری‌ها، کاش بیشتر در موردشون میدونستیم. حتماً واقعاً قوم فوق‌العاده‌ای بودن. به هر حال، گام‌های بزرگی در جهت توسعه یک تقویم برداشته شد. برای قرن‌ها، تقویم بینان نهرینی‌ها تقویم قمری بود و نحوه نمایش ماه به گونه ای است که نمی‌توانید از طریق تقویم قمری سال‌ها را به طور دقیق پیگیری کنید. بنابراین لوهای زهره آمیسادوکا به سمت تقویم خورشیدی حرکت می‌کنند که البته همون تقویمی است که ما از آن پیروی می‌کنیم. حمورابی بزرگترین قانونگذار باستان است. من فکر می‌کنم موسی خیلی بزرگتر بوده، اما از بین کسانی که برای ما قوانینی به جا گذاشتند، قوانین حمورابی از همه معروف‌تر است. این قوانین از هر قانون دیگری بزرگتر است. بنابراین حمورابی پادشاه بزرگی بود و پادشاه بزرگی هم این قوانین را از خود به جا گذاشته است. جهانبینی آموری ها به خوبی با جهانبینی کتاب مقدس مطابقت دارد. از نظر زبانی آموری ها به عبری بسیار نزدیک هستند. همونطور که می توانید ببینید فونت کامپیوتر من نمی تواند عبری را بخواند. بنابراین من اینجا عبری را نوشته بودم، اما فونت خاص من نمی تونست آن را بخواند. اما من از طریق نامهای شخصی به دانش آموزانم نشان می دادم که زبان آموری چقدر به زبان عبری نزدیک است. ما می توانیم این را در نامهای شخصی، نام مکانها و سایر شواهد ببینیم. بنابراین از نظر زبانشناسی آموری و عبری زبانهای خواهر هستند. از نظر جغرافیایی ارتباطات با پدران مقدس چشمگیر است. به عنوان مثال، وقتی متون مهمی را می‌خوانیم که بعداً در مورد آنها صحبت خواهیم کرد، زیرا بعداً قرار است در مورد سرزمین ابراهیم و جایی که او از آنجا آمده است صحبت کنیم. اما وقتی به مکان‌هایی مانند حران و تل، سروگی و تل چراکی و تل ناهور نگاه می‌کنیم، این سه مکان اخیر از نظر ریشه شناسی با اجداد ابراهیم به نام‌های سروگ و تاره و ناهور یکسان هستند. بنابراین ما فقط اشاره می‌کنیم که شهرهایی که در بخش شمالی بین‌النهرین ذکر شدند از نظر ریشه شناسی با برخی از اقوام ابراهیم یکسان هستند و بار دیگر این شباهت این رابطه نزدیک بین اموری‌ها و پیشین ابری را به شما نشان می‌دهند. از نظر اجتماعی شباهت‌ها واقعاً چشمگیر هستند. می‌توانیم چندین مورد را ذکر کنیم. متن وحشتناک در فصل 19 کتاب داوران که در آن برای بسیج بنی اسرائیل در جنگ داخلی لاوی کنیز مقتول خود را به 12 قطعه تقسیم می‌کند و برای هر قبیله تکایی از او را می‌فرستد. خب، همانطور که از مثال‌های ماری می‌دانیم، این رسم وحشتناک راهی برای دستور دادن به قبایل برای فرستادن نیرو به نزد پادشاه بود که آماده انجام یک لشکرکشی نظامی بود. بنابراین ما چنین رسم‌هایی را زیاد داریم. فکر می‌کنم باید عجله کنم چون تقریباً ساعتی رو که برای این سخنرانی کنار گذاشته ایم تمام کرده ایم. یکی از شباهت‌های قوی بین دوره بابل قدیم و کتاب مقدس اقتصاد است. زمین‌های سلطنتی و فروش آن مشابه بودند. بزرگترین مالک زمین پادشاه بود و پادشاه مالک بیشتر زمین‌ها بود و از آن برای ایجاد یک سیستم حمایتی مصنوعی استفاده می‌کرد. پادشاه با بخشیدن زمین‌های سلطنتی یا واگذاری آن به رعایا وفاداری پیروان خود را تضمین می‌کرد. خب، ما یک سخنرانی بسیار جالب در مورد جشن معروف یوبیل در عهد عتیق داریم و مطمئنم که این سخنرانی برای شما بسیار جالب خواهد بود. وقتی قانون حمورابی را مقایسه می‌کنیم، چیزهای جالبی مانند بهره و ربا کاملاً با قانون موسی یکسان هستند. در قانون حمورابی اگر بیش از 20% بهره دریافت کنید، ربا محسوب می شود. این دقیقاً همون رقمی است که موسی در قانون خود در مورد بهره ارائه می دهد. بنابراین در واقع شباهت‌های فرهنگی، زبانی و مذهبی بسیار زیادی بین دوره بابل قدیم و دوره کتاب مقدس وجود دارد. و مشتاقانه منتظرم که ساعت بعدی کلاس با شما در مورد قابل توجه ترین شباهت، یعنی جشن موسوم به جوبیلی صحبت کنم. از این فرصت استفاده می‌کنیم و اینجا مکسی می‌کنیم تا آماده شیم ساعت بعدی رو به بحث در مورد این عمل مهم اقتصادی اختصاص دهیم. از توجه شما متشکرم. این دکتر دان فاولر است که در حال تدریس در مورد پیشینه عهد عتیق است. این جلسه 6 پایان الوهیت سلطنتی اموریان است.